به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراه برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم. شما شنونده برنامه روزانه هستید و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض می‌کنیم. جا داره که این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض بکنیم و آرزوی سلامت و بهروزی برای همه بیماران داشته باشیم. امروز سه‌شنبه است، 19 اسفند ماه 1399، 25 رجب 1442 و 9 مارس 2021 میلادی. همونطور که میدونید یکی از مهمترین گروه‌های مورد خطر در زمان فعلی که شاهد شیوع بیماری کرونا هستیم، کسانی هستند که دچار بیماری‌های خاص هستند. قطعاً این افراد نیاز به رعایت‌ها و مراقبت‌های ویژه‌ای دارند. در برنامه امروز روزانه به این موضوع می‌پردازیم: بیماری‌های خاص و کرونا. مثل همیشه شماره پیامک ما در خدمت شما هست، 3015، و همچنین تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 که میتونید با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. به ما بگید که به نظر شما مهمترین تهدید برای بیماران یا افراد دچار بیماری های خاص در برابر کرونا چه هست؟ یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید در پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 3015 سامانه پیامکی ما و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم اینه: به نظر شما مهمترین تهدید برای بیماران یا افراد دچار بیماری های خاص در برابر کرونا چه هست؟ مثل همیشه شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. نشانی وبسایت ما www.radiogoftegu.ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شما هست. و ما شنونده برنامه امروز روزن از رادیو گفتگو با موضوع بیماری های خاص و کرونا باشید. همطور که میدونید بحث امروز ما در رابطه با کرونا هست و به خصوص بیماری های خاص. اجازه بدید همین ابتدا بریم آیتمی رو بشنویم که سرکار خانم ربانی تهیه کردن پیرامون همین بحث این روزها بیماری کرونا که با پروفسور علی کرمی صحبت کردند.
سلام به تک تک شما شنوندگان فرهیخته مجله علمی روزنه. موضوع امروز بسته گزارشی ما در خصوص ساختار ژنی ویروس کرونا و پروتکل‌های لازم برای کنترل ویروس کرونا می باشد. لطفاً در این بسته گزارشی همراه ما باشید. خدمت پروفسور علی کرمی هستیم، رئیس بنیاد سبک زندگی سالم و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی بقیت الله. صحبت‌های ایشون رو در این خصوص بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما خودتون الان میدانید که شرایط کشور در واقع ما رسیدیم به این موج سوم کرونا که بسیار نگران کننده است و همه هم میدونن که اگه به این وضع ادامه بدیم با وجود سرما و پاییز اومدن آنفولانزا ممکنه شرایط سخت‌تر بشه. بنده از شاید 10 سال پیش دارم رو حوزه های کرونا کار میکنم، چون برمیگرده به سارس و مرس و سایر کروناهای دیگه. از ابتدای کرونا هم تحقیقات من نشون داده، من چون هر شب آنالیز میکنم ژنتیک و ساختار ژنی این ویروس کرونا رو، این نزدیک 2300 تا جهش که حالا داده نسبت به اون ویروس اولیه، پس ویروس داره مقاومت میکنه. قربانیان ویروس هم افرادی هستند که اینها دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند. افرادی هم که رعایت نکنند قطعا قربانی کرونا خواهند شد. حالا علائمش میتونه خفیف باشه تا خدای نکرده مرگ و از بین رفتن، چون به سیستم ایمنی به شدت حساس و اونایی که قوی هستن رو نمیتونه مبتلا بکنه. البته منظور نیست که اونا نباید ماسک بزنن. با مطالعاتی که انجام دادم توی این 7-8 ماه گذشته به یه جمع‌بندی رسیدم. من اینجا پروتکلی رو میخوام ارائه بدم. تا زمانی که این میزبان داشته باشیم ویروس دست از سر ما بر نخواهد داشت، مگر اینکه میگن هرد ایمیونیتی یا اون ایمنی جمعی ایجاد بشه و مردم همه بگیرن و ایمن بشه و ویروس از بین بره، که اونم ممکنه طولانی باشه. نوشتم اقدامات مهم برای کنترل همه‌گیری کرونا در کشور. اینجا دو تا بُعد داره، یکی بُعد مدیریتی که مدیران کشور، ستاد کرونا و همه مسئولین باید بهش توجه کنن، یه بُعدش هم که مردم هست. تا زمانی که عرض کردم ویروس میزبان پیدا بکنه، میزبان‌های ضعیف به ضعیف کشی خودش ادامه خواهد داد. من به شما قول میدم این طرح به مدت 30 روز با همکاری تمام نهادهای اجتماعی اجرا بشه به طور قدرت، هم دولت و مدیران و مسئولین و هم مردم رعایت کنن، من به شما قول میدم خیلی از بخش‌های قرمز کشور از قرمز خارج خواهد شد، نارنجی، و حتی به طرف پایین‌تر خواهد اومد و همگی رو انشالله کنترل خواهیم کرد با اجرای مواردی که من خدمتتون عرض کردم.
فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
گفتگوی ویژه. گفتگو میکنیم با آقای دکتر مهدی روحانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما بخیر آقای نوبرکار.
متشکرم از حضورتون، ممنونم از همراهی شما با برنامه. آقای دکتر، بحث ما خب بیماری های خاص و کرونا هست و به هر حال میدونیم افرادی که دچار بیماری های زمینه ای هستند، بیماری های خاص دارند، شاید خب نگران تر از در حال سایر افراد باشن. قبل از اینکه وارد این بحثمون بشیم و تاثیر کرونا رو ببینیم، یه تعریفی از بیماری‌های خاص و تعدادی از اونها رو نام ببرید که به هر حال شنوندگان ما بیشتر در جریان بحث قرار بگیرند و بریم سراغ اون وقت کرونا و تاثیراتون.
بله، خواهش می‌کنم. به طور کلی بیماری‌های خاص بیماری‌هایی هستند که میتونند به صورت زمینه‌ای تمام در واقع سیستم بدن ما رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن، اگه بخوایم یه تعریف کلی ازشون انجام بدیم. این بیماری ها شامل بیماری های مختلف از بیماری های متابولیک تا بیماری های ژنتیک مختلف هستن. بیماری های متابولیک مثل دیابت، مثل فشار خون، بیماری های اندامی مثل بیماری های قلبی عروقی، مثل بیماری های مشکلاتی که توی در واقع سیستم تنفسی میتونه وجود داشته باشه، و بیماری‌های ژنتیکی مثل در واقع سندروم دان و سندروم‌های دیگه‌ای که افراد میتونن دچارشون باشن. این کلیتی از تمام بیماری‌هایی است که میتونن وجود داشته باشن.
بسیار عالی.
و افراد مختلف
بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم. و افراد مختلف توی سنین مختلف با اینا درگیر هستن. آها. و میتونن تحت تأثیر بیماری‌های مختلف قرار بگیرن. اغلب این بیماری‌ها کاری که انجام میدن سیستم ایمنی فرد رو تحت تاثیر قرار میدن و عمومشون، یعنی یه بخشیشون مثل بیماری های اوتوایمیون مثل MS که الان امروز خیلی بیشتر به خصوص توی کشورهایی در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته داریم میشنویمشون، برای درمانشون داروهایی استفاده میشه که سیستم ایمنی رو سرکوب میکنه. این یه کلیتی است در مورد اینکه افرادی که در واقع تحت تاثیر بیماری های زمینه ای هستند، حالا دارن وارد یک مقوله جدید میشن. یعنی از یه طرفی بیماری زمینه‌ای دارن، از یه طرفی سیستم ایمنیشون داره تضعیف میشه، یا به صورت خود بدن یا اینکه به صورت در واقع دخالت انسان.
آها، اینا نکاتیه که خیلی مهم بود. بعد بیماری نوپدید چه هست؟
راستش این توی بیماری های عفونی معمولا در واقع شناخته میشه. ما دو نوع بیماری عفونی به دو نوع میتونیم تعریفش بکنیم. بیماری نوپدید بیماری است که یه جایی وجود نداشته و به صورت ناگهانی در واقع بروز پیدا میکنه. مثلا مثل بیماری چه میدونم الان اگه بخوام بهتون بگم، مثلا طاعون.
درست.
تا اون توی سالهای گذشته توی ایران گزارش نشده، ولی از یه سالی یه دفعه شروع شده به دوا گزارش شدن. خب خیلی قدیمه، این میشه نوپدید. یه بیماری هم ممکنه که اساساً توی انسان ایجاد بیماری نمی کرده، حالا وارد شده و داره ایجاد بیماری میکنه تو جمعیت انسانی، که این چند ساله ما مثلا زیکا رو شنیدیم ازش و همین کووید 19 رو.
درسته.
سارس و مرس حالا با یه گستردگی کمتر بودن، یعنی بیماری این که تازه به وجود اومدن، حالا یا اینکه یه جایی نبودن ایجاد شده منتقل شده، یا اینکه در واقع خیلی تازه است تو جمعیت انسانی.
آها، این هم نکته ایه. الان مثلا میتونیم بگیم کرونا نوپدیده؟
بله بله. آها. این ورود یک ویروس جدید، شکست سد حیوانی و ورودش به سد جمعیت انسانیه.
آها، درسته. بعد خب حالا بریم سراغ همون بحث خودمون که اختلاط به حال بیماری کرونا با بیماران خاص هست. شما اشاره کردید که بیماری های خاص یا افرادی که دچار این بیماری ها هستن به حال به تب بدنشون همواره ضعیف هست و داروهایی هم متناسب و روزانه دارن استفاده میکنن. آیا ثابت شده که کرونا برای افرادی که ضعیف‌تر هستن یا بیماری های خاصی دارن ممکنه که اثرات خطرناکتری داشته باشه؟
از روز اولی که ویروس کرونا در واقع منتشر شد توی جهان و اعلام پاندمیش انجام شد، خب دو گروه افراد از همون اول مشخص بود که احتمالاً بیشتر تحت تاثیر این بیماری قرار میگیرن. گروه اول افرادی بودن که بالای 60 سال، یعنی در واقع افراد مسن، و گروه دوم افرادی که دچار بیماری‌های زمینه‌ای هستند. حالا اینکه کدوم بیماری زمینه‌ای تأثیر بیشتری داره و در واقع میشه دو بخشش کرد دیگه.
بله.
یکی این که بیماری شدیدتر میشود، دوم این که مرگ و میر افزایش پیدا میکنه. توی هر دوی این گروه ها افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، به خصوص افرادی که دچار افزایش فشار خونن، دیابتن، بیماری های قلبی عروقی دارن یا بیماری های انسدادی دستگاه تنفس دارن، این افراد بیشترین میزان در واقع ریسک رو دارن برای اینکه مبتلا بشوند، برای اینکه بیماری شدید درشون ایجاد بشه و برای اینکه احتمالاً خدای نکرده مرگ و میر درشون اتفاق بیفته. این جزو شاید موضوعاتی است که از همون روز اول روش کار شده و الان به صورت بازم به صورت قطع نمیشه در مورد میگیم این ویروس نیست، ویروس نوپدیدیه. هنوز خیلی چیزا در موردش فقط بر اساس آمار، فقط بر اساس آن چیزی که منتشر شده، فقط بر این اساس داره در واقع منتشر میشه. بر این اساس نگاه بکنیم این افراد بیشترن، یعنی به لحاظ آماری به صورت کاملا سیگنیفیکنتی مقدار بیماری، شدت بیماری، مقدار بیماری و مرگ و میر در این افراد بیشتره.
اینم پس یه نکته ای هست، بنابراین باید احتیاط هم تو این افراد و البته اطرافیانشون بیشتر باشه.
قطعا یعنی پیشنهاد میکنن که به هیچ عنوان وارد، یعنی تو افرادی که دچار بیماری های زمینه این، در تمام گایدلاین هایی که الان توی دنیا وجود داره پیشنهاد میکنن که این افراد با دیگران کمتر مراوده داشته باشن. اگر مراوده اجباری وجود داره برای اینکه ارتباط داشته باشن، حتما در واقع اون پروتکل های بهداشتی رو از لحاظ فاصله اجتماعی، از لحاظ استفاده از وسایل محافظت کننده مثل ماسک، مثل دستکش استفاده بکنن و حد اکثر تلاششون رو بکنن که کمترین رابطه رو تو با جامعه داشته باشن، این چون ابتلایشون میتونه منجر به در واقع اتفاق بعدی باشه.
درست، اینم نکته بحث اختلالات دارویی با توجه به هر حال به درمان کرونا برای این افراد دیده شده؟
راستش رو بخواین مطالعه‌ای در این مورد من نداشتم، من ندیدم، ولی یه چیزی رو که میدونم اینه که اغلب مثلا توی افرادی که دچار سرطانن، تو افرادی که دچار بیماری‌های التهابی‌ان، مثلا بیماری کرون که یه بیماری التهابی روده است، مثل بیماری MS، اغلب این افراد دارند داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی میخورن. برای چی؟ به خاطر اینکه بیماری اینا حاصل فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی خود فرده. یعنی کسی که دچار MS شده، سیستم ایمنیش به اشتباه سلول‌های مغزیش رو به عنوان آنتیژن میشناسه و میره اونا شروع میکنه به تخریب کردن. پس باید دائما سیستم ایمنی سرکوب بشه. تو این فرد احتمال این که اگر بیماری کرونا، چون حالا فرد دچار بیماری کرونا شده، باید سیستم ایمنی فعالیت بکنه، در حالی که ما خودمون سیستم ایمنی رو به صورت مداخله گرانه‌ای پایین آوردیم، این موجب میشه که بیماری توش افزایش پیدا بکنه. ولی مداخلات دارویی من چیزی تا حالا نخوندم، نه اینکه یعنی اینترستم نبوده
دقیقا.
که
بخوام
بخونمش.
آره درست، بسیار خوب. آقای دکتر، من خواهش میکنم شما همراه ما باشید. ما بخش های مختلفی رو داریم، مثل معرفی کتاب، میخوایم با همدیگه این کتاب رو بشنویم همراه با شما و شنوندگان و نقطه نظرات شما در رابطه با این کتاب، و بعد باز بحث رو ادامه بدیم. شما خیلی محبت دارید.
سلام
آقای حمیدرضا منتظری عزیز، در خدمت هستیم. سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت شما جناب نقره کار، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیزم.
بفرمایید.
قصداً کتاب من ام اس دارم را به تو معرفی کنم که مجموعه از داستان‌های مختلف زندگی مریم پیمان است، بیماری که 18 سال مبتلا به ام اس بوده و سعی دارد تا تاثیر نادرستی که از این بیماری در جامعه وجود دارد را اصلاح کند، با بیماران فضای دوستانه بسازد و به آنها و خانواده‌هایشان درباره این بیماری و شرایط زندگیشان اطلاعات تجربی و پزشکی دهد. ام اس تنها یک بیماری نیست، بلکه مجموعه از دردها، نشانه‌ها و مشکلات در اعضای مختلف بدن است که شیوه خاص از زیستن را به شما می‌آموزد. گاهی او شما را و گاهی شما او را جهت پذیرفتن یکدیگر قانع می‌کند. نیاز داشتن به استراحت، نداشتن فعالیت‌های زیاد در فصل‌های گرم سال، رژیم غذایی، نداشتن فشار و استرس، دوری از دود، استفاده از داروها و تزریق‌های مداوم، همه آن چیزی است که باید به این بیماری بدهید. این کتاب مجموعه از یادداشت‌های نویسنده است که طی 2.5 سال آنها را نوشته. در این اثر از همه دغدغه‌ها، چه خانوادگی، چه دارویی و غیره، که یک بیمار ام اس می‌تواند داشته باشد نوشته. هدف نویسنده از نوشتن این کتاب این بوده تا از ترس دختر 16 ساله‌ای بگوید که وقتی در بیمارستان در انتظار جواب آزمایش خود بوده، دائما از خود می‌پرسید آیا ممکن است یک نفر با بیماری ام اس باز هم بتواند راه برود و داشتن یک زندگی عادی را تجربه کند. در اصل نویسنده این متن‌ها را نوشته تا به بیماران ام اس نشان دهد که 18 سال است علی‌رغم داشتن این بیماری خاص توانسته است راه برود، کار کند و با همه سختی‌هاش به زندگی خود ادامه دهد. این کتاب مجموعه خاطرات تلخ و شیرینی است که به افراد درگیر این بیماری کمک می‌کند تا تصویر غلطی که رسانه‌ها و جامعه برایشان ساخته است از بین برود و بدون هیچ نگرانی، استرسی به زندگی خود ادامه دهند. در آخر قسمتی از کتاب رو براتون می‌خونم. دکتر گفته بود که دارو را از داروخانه 13 آبان بگیرم، اما باور نمی‌کردم که بیشتر داروخانه‌ها آن را نداشته باشند. همه هم به داروخانه 13 آبان و هلال احمر اشاره می‌کردند و با دادن یکی از نسخه‌ها آن یکی را ارجاع می‌دادند به 13 آبان. امیدوارم که توضیحاتم برای تمام شنوندگان کافی بوده باشه و آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
متشکرم از شما آقای حمیدرضا منتظری عزیز، ان شاءالله فردا آقای دکتر روحانی. شنیدیم کتاب من ام اس دارم رو و حالا بخشای از این کتاب رو، نقطه نظر شما رو میشنویم در رابطه با این گونه کتاب ها.
راستش خیلی خوشحال شدم از این که شنیدم، یعنی چون که من ندیده بودم این کتاب و خیلی خوشحال شدم به جهت این که شاید در مورد افرادی که دچار بیماری‌های خاص از هر مدلش که هستند، مهمترین چیزی که در واقع اونا رو دربر میگیره ناامیدیه.
بله.
و این واقعا به قول امیرالمومنین ناامیدی برادر مرگه و حالا ترس و ناامیدی میتونه کنار در واقع همدیگه که برادر مرگ باشن. و وقتی ما امیدمون رو از دست میدیم همه چیز رو از دست میدهیم، یعنی واقعا این اتفاق. و آدمایی که بیان و اینجوری تجربیاتشون رو از بیماری که شاید به نظر خیلی آخر خط باشه با دیگران در واقع به اشتراک بذارن، به نظرم کار بزرگی دارن میکنن. به خاطر اینکه میان و میگن زندگی ادامه داره، همه ما به گونه‌ای وقتی به دنیا میاییم به سمت مرگ، از روز اولی که به دنیا میاییم داریم به سمت مرگ حرکت میکنیم، پس طبیعتا ما باید زندگی بکنیم، حالا به هر مدل. این خیلی اتفاق مثبتیه، خیلی اتفاق مثبتیه. من آدمایی رو دیدم که تو دو گروه، یک بیماری و یکیشون خیلی امیدوار و یکیشون خیلی ناامید، و اونی که ناامیده خیلی سریع به سمت ناتوانی و مرگ پیش رفته و اون یکی زندگی میکنه و ادامه میده و همچنان داره زندگی میکنه و سالهای طولانی رو میتونه زنده و سلامت باشه.
بله. این یه نکته خیلی مهم بود شما اشاره کردید. گاهی اوقات به هر حال ما کسانی که حالا منظور من این همزاد پنداری با افرادی که شاید دچار بیماری های خاصی هستند، بیماری هایی که سالهاست باشون هستن، گاهی اوقات اینقدر ناامید میشن که این ناامیدی بیشتر از خود همون بیماری روشون تأثیر میذاره. و گاهی اوقات هم میبینیم همون افراد اینقدر مشالا پر انرژی و مثبت در جامعه حضور دارن که اصلا آدم نمیدونه که دچار مشکلی هستن. این یه مقدار این نگرش به خود ما هم برمیگرده دکتر. حالا میخوام به غیر از حالا مواردی مثل درمان های روتین و نرمال برای اونها، این باورها هم بی تأثیر نیست برای این افراد، درسته؟
بله، به نظر من که درسته. حالا من نمیدونم که امکان مثال زدن توی این موضوعات وجود داره یا نه.
ما چون 3 دقیقه در خدمت شما هستیم، هر حال این بحثو میسپریم به شما.
خواهش میکنم. من مثالم همیشه توی آدمای امیدواری که دچار بیماری های خیلی شدید شدن، همین چند روز پیش سالگرد اون سکته مغزی بود که آقای عابدزاده کرد توی اون سال.
بله.
و در واقع انسان‌های امیدوار، انسان‌هایی که برای زندگی همچنان در واقع انگیزه دارن و میخوان ادامه بدن، آدمی که ارزش اینی که صبح بیدار میشه و خورشید رو دوباره میبینه و میبینه که دوباره طلوع اتفاق افتاده و میبینه که پرنده ها دوباره دارن میخونن و میبینه که هنوز برگ درخت سبزن، آدمایی که ارزش این موضوع رو بدونن میفهمن که زندگی ارزشش داره، ارزش امیدوار بودن رو داره، ارزش اینو داره که قدم بزنیم، باد بهاری بخوره تو صورتت و لذتشو ببری. و این اتفاق به نظرم اتفاقیست که کاملا درونیست. من به عنوان یه انسان باید به این نقطه برسم که من از این موضوع لذت میبرم و زندگی من ارزششو داره که ادامه بدم.
بله، اینم خیلی نکته مهمیه. آقای دکتر، به عنوان حالا آخرین سوال، شما مسئول ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاه تشخیص کووید هم هستید، درسته؟
بلد.
چه میکنه این مجموعه ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاه تشخیص کووید؟ اینم تو 2 دقیقه برام بگید.
خواهش میکنم. ما خب سالها توی کشور تست های مولکولی مختلف انجام میشد و در واقع آزمایشگاه های مختلف این کار رو انجام میدادن، ولی با توجه به حساسیتی که روی در واقع بیماری کووید به وجود اومد، با پیشنهادی که آزمایشگاه مرجع سلامت داد، ما شروع کردیم به ارزیابی کردن آزمایشگاه هایی که میخوان تست تشخیص در واقع کرونا انجام بدن. خب مهم بود که تستا مثبت کاذب یا منفی کاذب نداشته باشن، هر دوش میتونست سیاست گذاری ها رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل توی مجموعه انستیتوت این در واقع تصمیم گرفته شد که حالا مسئولیتش به گردن من باشه. ما پنل های رو آماده می کنیم که توش نمونه های مثبت، نمونه های منفی هست، برای آزمایشگاه های متقاضی دعوتشون می کنیم، میان پنلشون رو می گیرن، می برن تستشون می دارن، جوابشون می فرستن و اگر کاملا منطبق با اون چیزی که ما توی انستیتوت به عنوان آزمایشگاه مرجع کووید تشخیص داده باشیم تشخیص بدهن، مجوز میگیرن به مدت 6 ماه که تست مولکولی کووید انجام بدن و اگه اشتباه داشته باشن این مجوز ازشون گرفته میشه و اجازه انجام تست کووید ندارن. میدونید تست کووید خب حساسیت داره دیگه، همین الان شما نزدیک نوروزیم، شهرهای قرمز، آبی، نارنجی، این رنگ ها بر اساس تعداد تست مثبت و منفی تعیین میشه دیگه.
بله، بله.
و اگر اشتباهی توش باشه میتونه یه سیاست گذاری درست یا غلط در واقع اتفاق بیفته، سیاست غلط اتفاق بیفته. این از این جهت ما به این هستیم که اینو اصلاحش بکنیم و توی حدود 7 ماه گذشته ما اواسط مرداد ماه شروع کردیم، تقریبا حدود 400 تا آزمایشگاه شرکت کردن توی این پروسه و در واقع روند تاییدیه یا عدم تاییدشون پیگیری شد.
بله، متشکرم از شما دکتر. برای شما همه همکارانتون آرزوی موفقیت داریم، ان شاءالله که سال آینده دیگه این ویروس هم دیگه شهرش رو از دنیا کم بکنه. متشکرم آقای دکتر مهدی روحانی، عضو هیئت علمی متخصصات بیماری نوپدید. سلامت باشید، ان شاءالله
سلامت باشین.
خداحافظ. خداحافظ. بریم بخش علم و زندگی با سرکار خانم نرجس رؤوف.
علم و زندگی.
سرکار خانم نرجس رؤوف سلام، وقت شما بخیر. خانم رؤوف 2 دقیقه فرصت داریم در خدمت شما.
بله ممنونم. سلام و صبح بخیر میگم به شما، جناب نقل کار و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. در شرایط فعلی که هستیم، یعنی وضعیت شیوع کرونا در کشور، موضوع بیماران خاص اهمیت بیشتری پیدا کرده، به این خاطر که این عزیزان از چند جهت با مشکلات زیادی درگیر هستند. اولا اینکه خب این بیماران نقص سیستم ایمنی بدن دارن، چیزی که کرونا مستقیما روی اون قسمت تمرکز میکنه. مشکل دوم مشکلات عرض دارو و گاهن کمبود داروه که در شرایط تحریم قیمت داروها زیاد شد و برای دولت هم هزینه‌اش بیشتر شده. مشکل بعدی و مهمتر حضور این عزیزان در مراکز درمانی و داروخانه هاست که در شرایط کرونا یک خطر محسوب میشه براشون. خب اینا مشکلاتیه که به این راحتی نمیشه ازش گذشت. اگه واقعا پای درد و دل اینها بشینیم، همه مواردی که قبلا مشکل ساز بوده یک طرف، در کنارش ترس از ابتلا به کرونا بیشتر اذیتشون میکنه. اما به هر حال باید با این شرایط کنار اومد و استرس و نگرانی رو دور کرد، چیزی که به شدت برای این بیماران سمی و مضره. اما چاره چیه؟ در این شرایط خب باید بیشتر از بقیه رعایت بکنن، پروتکل ها رو سفت و سخت‌تر رعایت بکنن، تقریبا قرنطینه کامل مگر برای مراجعه به مراکز درمانی که واقعا مجبورن برای پروسه درمانشون برن. استرس و استراب هم که گفتیم کامل از خودشون دور بکنن و سعی کنن جو خونه جوری باشه که شرایط روحی برای این بیماران فراهم باشه. تغذیه درست و سالم رو هم همیشه داشته باشن و اگه مشکل خاصی در رابطه با بیماریشون دارن، حتما به صورت آنلاین با پزشکشون در میون بذارن و سعی کنن تا جای ممکن برای کارهاشون دورکاری داشته باشن یا خریدهاشون اینترنتی انجام بدن. درسته شرایط سخته، واقعا برای همه سخته، به خصوص شرایط اقتصادی و قطعا برای این عزیزان بیشتر، ولی کاری که در حال حاضر میتونیم اونها میتونن انجام بدن اینه که کمترین تماس رو با افراد مختلف داشته باشن، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، و خودشون رو از نگرانی و استرس کاملا دور کنن. واقعا هیچ چیز جام نقل کار مثل یک حال خوب نمیتونه سیستم ایمنی بدن رو قوی بکنه. پس سعی کنیم که خودمون به خودمون کمک کنیم تا حالمون هممون این مقدار بهتر بشه.
ان شاء الله راجع به همینم صحبت کردیم در برنامه امروز. ممنون که شما هم اشاره کردی. تشکر می کنم از شما خانم رؤوف.
خدا نگهدار.
بله، راجع به بیماری های خاص صحبت کردیم و گفتیم که به هر حال لازمه که این افراد، همونطور هم که میدونستیم از زبان متخصص و کارشناس امروز هم شنیدیم که بهتره یه مقدار احتیاط بیشتری رو لحاظ بکنن، اگر تا اونجایی که میتونن در منزل بمونن. شک نداشته باشید اگر در یک فضای سازمانی مشغول به کار هستن، قطعا مدیرانشون تشخیص میدن این اوضاع رو که باید با اونها همکاری بیشتری بشه، شاید کار رو از راه دور بهشون بسپرن. اشکال نداره، این روزها همه باید دست به دست هم بدیم تا بیماری کرونا رو پشت سر بگذاریم و به خصوص برای کسایی که شاید حساس تر باشن به این بیماری و به خصوص بیماران خاص، بیماران زمینه‌ای، بیماران نوپدید، افرادی که دارای بیماری‌های متابولیک و ژنتیک هستند. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. ان شاءالله فردا در خدمت شما خواهیم بود. سالم و تندرست، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 10 صبح اینجا رادیو گفتگو دعوت می